آینده به دیگر نقاط استان هم سفر خواهیم کرد در همراهی با شما.
انشاءالله.
بفرمایید.
خود بوشهر علاوه بر این آثار تاریخی مثل عمارت ملک و بافت تاریخی و عمارت هایی که در واقع روزی نویسندگان بزرگی در اونها زیست میکردن، افراد شاخصی که در این خطه در واقع آثار برجسته بر خود از خود بر جای گذاشته، مثل علامه معتقد اهرمی هستش. ولی فرهنگی که در واقع در این نقطه از کشور جاری هست، یه فرهنگی هست که وقتی مخاطب با آن رویارو میشه چنان جذبش میشه که نمیتونه از آن گریزی پیدا بکنه. و اگر بدین یک بررسی کوتاه هم از فرهنگ بوشهر داشته باشیم، میبینیم که ما چرای شاخصی رو به ادبیات کشور معرفی کردیم که اینها نشون میده که جغرافیای بوشهر جغرافیای ادبخیزی هستش و در واقع میراث فرهنگی بوشهر رو من میتونم یه میراث انسانی زنده بدونم که همیشه حرفی برای گفتن از گذشته تا امروز داشته و داره. و این شهر در کنار داشته های تاریخیش ساحل بسیار زیبایی داره که در ساحل اون ما در واقع باز هم نمایه هایی از زیبایی تاریخ و فرهنگمون رو در قالب تندیس هایی که جانمایی شده میبینیم.
بسیار خوب، از توضیحاتتون خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، روز خوبی داشته باشیم. خدا نگهدار.
اینجا سرزمین من، سرزمین سربلندی و سرافرازی.
در برنامه امروز سرزمین من از شما خواستیم بفرمایید قلعه خرمچ کجاست؟ تو بوشهر، تو هرمزگان یا توی کرمان؟ 3558 و 220-485 برای پاسخ دادن در اختیارتونه. آقای علی شادمان از کرمان برامون پیامک فرستادن. شنونده با شماره 917-937 مشارکت کردن. آقای مهدی از لرستان و همینطور آقای محسن موسرزا از قزوین پاسخ دادند.
آوان
در بخش با آوان روز گذشته عرض کردم که قراره درباره گنبدها بیشتر بدونیم این چند روز. خب بعد از ورود اسلام به ایران، معماری ایرانی باستانی با الهام گرفتن از اسلام مهارت‌های خودش رو بهبود داد و در ایران اسلامی امتداد پیدا کرد. بر همین اساس و بعد از ورود اسلام به ایران، کماکان شاهد معماری ایرانی به معنای واقعی هستیم، به گونه‌ای که پویایی و خلاقیت به عنوان دو خصیصه اصلی معماری ایرانی همچنان در معماری پس از اسلام در کشور ما هم حفظ شد و در تزیینات بناها تبلور خاصی پیدا کرد. آقای دکتر مجدی همراه ما هستند تا درباره ساخت گنبدها در ایران بعد از اسلام برامون بگن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، بفرمایید.
درود بر شما، سپاسگزارم خدمت شما و شنوندگان محترم و عوامل برنامه.
متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم.
ما در دوران قبل از اسلام اگه دقت کرده باشیم، بازمانده آنچه که از گنبدهای دوره ساسانی هستش بیشتر در معرض دید ما هست. به عنوان مثال مثلا کاخ فیروزآباد، از این میانی که بخش میانیشه ما در فرو ریخته ولی هنوز سر جاشه، یا مثلا گنبدی که روی کاخ حضرت بیشاور بود اون کلا فرو ریخته، کاخ سرمستان مثلا یکی نمونه ساسانی هست. اینا رو اگه شما نگاه بکنید تفاوتش با گنبدهای دوره اسلامی دو تا تفاوت اساسی داره. اول اینکه خب از لحاظ شکل یه شکل خاصی دارن، یعنی اون مثل بخش بالایی تخم مرغ شما در نظر گرفتن تیزش رو یک شکل سهمی مانندی، البته همشون اینجوری نیستن، ما شکلای نزدیک به دایره هم در دوره ساسانی داریم. مسجد ایزدخواست دیگه قدیمی ترین نمونه های دوره انتقاله. خیلی جالبه، یعنی بعضی ها میگن اصلا این انقدر مثلا محکم بوده و بنای مناسبی مونده بوده در زمانه خودش که به مسجد تبدیل شده، مسجد چهارتاقی جز اولین مساجد چهارتاقی محسوب میشه. اینم خودش میتونه شما توی مثلا اولین کسی که اینو بررسی کرد ماکسیم سیرو و آندره گودار توی کتابش آثار ایران اینو منتشر کرده و دیاگرام ها و در واقع میشه بگیم که اون طراحی شماتیکش و برش های این بنا رو نشون داده. در دوره این ببینید در اینجا ما گنبدا نسبتا سنگینن، از مواد و مصالحی که استفاده میکنن مثلا قلوه سنگ یا لاشه سنگی با گچ نیم پز هستش یا نیم کوب که خیلی محکم
هستن. دیروز فرموده بودین آغاز این گنبدسازی با مصالح و موادی بود که خیلی هم پایدار نبودن، درسته؟
ببین اون مال خیلی قبلش،
خیلی پیشتر
در دوره ساسانی دیگه پایداره. بله. ولی کمی سنگینه.
بله
ببینید یه مقدار گنبد ها سنگ، اجرای گنبد بزرگ مشکله.
بله
مثلا گنبد بیشاور فرو ریخت، حتی آقای دکتر سرتاز در متن خودشون میگن حتی در دوره ساسانی فرو ریخت چون خیلی بزرگ بود، دهانه وسیع رو در بر میگرفت. بنابراین در دوره اسلامی اومدن چیکار کردن؟ از مصالح نزدیک به خشت و از حضور شما مصالحی که دیگه حالا سنگ و اینها نیستش، سبک شده.
بله.
و یواش یواش در هر 25 یا 30 درجه ای که ما میایم بالا به سمت شیب گنبد یک مرحله نازک‌تر میشه.
بله.
تا جایی که اون بالا که میرسه میشه به اندازه چقدر، بعضی وقتا به اندازه یک آجر، یک ضخامت آجر، ببین چقدر نازکه قسمت های بالایی.
بله.
بنابراین دو پوش که میشه که دلایلش همین هستش شما اون پایین. بنابراین در دوره اسلامی یکی از دلایل ایجاد شکل های متنوع، ابعاد بزرگتر، دهانه های وسیع‌تر به واسطه تحولی شد که در مصالح صورت گرفت و البته ریاضیاتی که در دوران تجربی میدونیم که در مدارس نظامی یواش یواش اهمیت پیدا کرد و پیشرفت پیدا کرد و رسید به جایی که در مصر شما اگه نگاه کرد به توجه کنید ما مساجد مصر به شیوه دیگری با همون مصالح سنگی کار کردن ولی سنگ پاک تراش هستش، بلوکه
دنیس.
به شکلی اینو تراش دادن سنگین هستش ولی خب با توجه به نوع معماری رومی که اونجا بوده از قدیم از اون تجربه استفاده کردن به نوع دیگری حرکت کردن.
بسیار خوب، ولی در کشور ما مسئله کم کم رو به سبکتر شدن رفتم و گنبدها از اون حالت سهمی به حالتهای نزدیکتر به دایره به دواری
مثلا فرض کنیم. بعد یه نکته دیگه، اونا در دوره ساسانی تیزه نداره گنبد، یعنی رأس گنبد حالت نکدار نیستش، اینجا تیزه دار هست.
بله.
دوره اسلامی اکثر گنبدها تیزه دار هست.
و این آیا معنا یا دلیل خاصی داره یا فقط یه تزیینات محسوب میشه؟
بله تعبیری که ازش میشه به اون نقطه واحد هست.
بله.
یعنی تحولات اعتقادی و باورها درش هست.
بله. بسیار خوب، از توضیحاتتون متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
سرزمین من
آقای خانم شاه میرزایی برای ما پیامک فرستادن. آقای رسول فتی از نجف آباد تو برنامه مشارکت کردن. آقای علی از نهاوند، آقای توحید احمدی از تالش و آقا یا خانم بابایی از نطنز، همه این بزرگواران به این پرسش پاسخ دادند که قلعه خرمج کجاست؟ اگه مایلید شما هم میتونید مشارکت کنید با 3558 یا 220-485.
سلام علیکم، خسته نباشین. جواب مسابقه رو میخواستم بگم. گزینه یک بوشهر، ممنون از لطفتون. آذر غلامی هستم از کرج.
سلام، خسته نباشین. سعید ترنگی جهرومی هستم از جهرم. جواب بوشهر هست.
الو، خسته نباشین. پاسختون گزینه دو میباشد. مرسی خاکبال از دروند نورستان.
سلام سرزمین من، جواب سوال شما بوشهر می باشد. آرام هستم از دیدش. متشکرم، خدافظ.
سلام، شهرستان بوشهر، استان بوشهر، مربوط به مهان دشتی، گزینه بوشهر میشه. این منطقه قلعه هرمز. متشکرم، همتی از بوشهر.
سلام، گزینه یک بوشه، احمد از شیروز شهر دونکاون.
سلام، قلعه خرمج در بوشه نباشد، عزیزاده هستم، راننده کامیون از شیراز.
آقای پاک باطن از قوچان برامون پیامک فرستادن. آقای میرزاپور از کرمانشاه، آقای دهقانی از گناوه و آقای جلال شیخیانی هم از بوشهر. آقای خانم خرم دل از کرج دارن صدای ما رو میشنون. 912-35-87 شماره شنونده دیگری است که مشارکت کردن. 913-44-29 هم شماره بزرگوار دیگری است که برای ما پاسخ رو ارسال کردن. و همینطور آقای مرادیان از کرمان.
آن سوی تاریخ،
مثل همیشه در این بخش با جناب محمد ساجدی تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. سلام عرض میکنم، روز بخیر.
قربان، سلام عرض میکنم سرکار خانم مجری و شنوندگان ارجمند، روز بخیر.
متشکرم جناب ساجدی. با توجه به وضعیتی که تو منطقه وجود داره و تهاجمات اسرائیل و خب شرایط خطرناک منطقه، وزیر خارجه کشور ما سفرهایی به منطقه داشتن، به کشورهای متفاوتی از اردن و مصر بگیر تا لبنان و حالا هم که به ترکیه سفر کردن. درباره ابعاد این سفر و پیامدهاش برامون بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ما تا مصر دیروز با شما اشاره کردیم که در مصر و دیگر شهرهای عربی چه گذشته و ما چه گفتیم. یکی از مراحل پایانی سفر در ترکیه بود. سفر آقای عراقچی به ترکیه از سه منظر قابل تحلیل است. اول، این قسمت همون ادامه بحث بود که در کشورهای عربی مطرح شد. ما با موازون برای ترکیه تشکیل کردیم که اگر آتشی در بگیره هیچ کس نمیتونه از این آتش فرار کنه. دو، اگر میتونید وساطت کنید و این آتش بس برقرار بشه. و سه، اگر خطی اسرائیل صورت بده ما قاطعانه دو پاسخ خواهیم داد. که در این زمینه آقای سیدان وزیر خارجه ترکیه هم اعلام کرد که ما به هیچ عنوان هماهنگی با اسرائیل نمی‌کنیم و از نماز ایران حمایت می‌کنیم. هرچند که ترکیه می‌دونید پشت پرده دستشون دست اسرائیلی‌ها، با هم تو معادلات دارن گاز میدن، نفت میدن. به هر حال در این نظر موفقیت آمیزی. اما دو محور بسیار مهمتری که بحث شد، یکیش اجلاس سه به علاوه سه بود. سه به علاوه سه یعنی چی؟ سه کشور ایران، روسیه و ترکیه و سه کشور ارمنستان، آذربایجان و گرجستان. یه دو مرحله اینو با هم صحبت کردم. مرحله اولش در تهران بود و مرحله دومش 3 روز پیش در استانبول بود. البته گرجستان شرکت نکرد به دلیلی که اختلافات با روسیه داشت، اما الباقی شرکت کردن. در مورد دو محور صحبت شد. اولا اینکه اختلافات ارمنستان و آذربایجان بر سر مسئله قره‌باغ که حالا 2-3 بار منجر به جنگ شده، یک حالت مرزی طرفی می‌گرفتن که چگونه عملش که منجر به جنگ نشه. دو طرف قرار شد باز در جلسه دور سوم میشن بحثای انجام بدن. سوم و محور دیگری که بحث شد، ببینید شیطنتی که ترکیه داره میکنه به اتفاق آذربایجان دنبال این هست که مرزهای جنوبی ارمنستان رو از بین ببرن و همون در واقع مرز زنگزو. ما میگیم آقا شما بیاید کالایی مخادرت کنید، نفتی، گازی، خمر و نقدی، باید یه دخاش ما عبور کنه. یعنی ترکیه بیاد خاک ما این 44 کیلومتر رو طی کنه، بیاد وارد نخجوان بشه، نخجوان به آذربایجان و دنبال مسائل شرق.
بله.
خیلی تلاش کردن که اینجا رو به هم بزنن. ارمنستان هم چون زورش نمیرسه چیزی نمیگه، ولی تمایل نداره این اتفاق بیفته. در ضمن ما 44 کیلومتر با ارمنستان مرز مشترک داریم و این سابقه است 1000 سال. یعنی ده ها قرن جادوی بوده. ما تنها کشور در جادوی هستیم با 15 کشور از جمله ارمنستان رابطه مرزی داریم. از اگر این شیطنت صورت میگرفت باید اینجا رو قطع میکرد. ما به هیچ عنوان زیر بار نرفتیم، چندین بار مراقبت نظامی کردیم و حتی معاون نخست وزیر آذربایجان هفته پیش اومد به آقای پزشکیان ملاقات کرد، گفت آقا چنین چیزی نیست، ما حاضریم از مرز شما عبور کنیم. علی‌ای حال مجموعه مذاکرات تا اینجا موفق بوده، انشاءالله ببینیم دور بعدی به کجا خواهد.
انشاءالله آنچه به خیر و صلاح ایران و ایرانی است رخ بده. ازتون سپاسگزارم و خداحافظ
شما.
از مشارکت خوبتون متشکرم. ازتون خواستیم بفرمایید قلعه هرمز کجاست؟ بوشهر، هرمزگان یا کرمان؟ و حالا پاسخهای شما. خانمی کرمی برامون پیامک فرستادن. آقای محمد رسا امامی‌زاده از گلستان برامون پیامک فرستادن. آقای قدرت الله خسروی از عراق و همینطور آقای زمانی از شهریار. اگه شما هم مایلید همچنان تا انتهای برنامه میتونید پاسخ رو ارسال کنید به 30558. همه اهالی سرزمین من یک دل و همدلند برای کمک به مظلومان غزه.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
درود بر شما اهالی سرزمین من که همواره یاریگر مظلومان بودید. دوستان بشنوید از رویداد رسانه‌ای تنین مقاومت. سازمان بسیج رسانه‌ای تهران بزرگ در راستای جشنواره رسانه‌ای بانوان با نام حریم رسالت رویداد تنین مقاومت با محوریت زنان و جبهه مقاومت و با حضور سخنرانان صاحب نظر ایرانی و خارجی رو برگزار میکنه. زمان این رویداد دوشنبه 30 مهر ماه از ساعت 9 تا 12 هست و در مکان میدان سپاه ابتدای خیابان پادگان ولیعصر سالن بین المللی اجلاس دانشگاه انقلاب اسلامی. اینک ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر داریوش سفرنژاد کارشناس مسائل غرب آسیا برقرار شده تا درباره فعالیت‌های محور مقاومت و آنچه که از این پس رخ خواهد داد بشنویم. بعد از شهادت یحیی سنوار سلام عرض می‌کنم آقای دکتر سفرنژاد، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کردکاد و شنوندگان عزیز، روز خوبی رو داشته باشید.
متشکرم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید مقاومت در واقع یک فرد یا یک سازمان نیست، مقاومت یک مکتبه، مقاومت یک آرمانه و قطعا با شهادت افرادی که به اصطلاح مسئولیت هدایت و راهبری مقاومت رو تو جاهای مختلف تو دنیا بر عهده داشتن و دارن، هیچگاه این مکتب پرچمش پایین نمیاد، یعنی افول نمیکنه. امروز خوب شنوندگان عزیزم شاهد هستن که بعد از شهادت آقای سنوار این فیلمی که خود صهیونیستا پخش کردن از لحظه شهادت ایشون باعث شد که این نوع به اصطلاح جانفشانی در دنیا تبدیل به یک الگو بشه. اینکه یه فردی که خودش فرمانده اول یک مجموعه مردمی هست و داره مبارزه میکنه، خودش در صف مقدم جبهه حضور داره و با تمام جون و با تمام توان خودش در راه آرمانهاش داره ایستادگی میکنه. خب میدونید در چندین ماه اخیر به ویژه بعد از عملیات طوفان اقصا، رژیم صهیونیستی و رسانه‌های وابسته به جریان غرب خیلی علیه شهید سنوار جو ساخته بودن. جو رسانه‌ای به شدت مسموم بود، این که ایشون قایم شده و توی تونل ها هست و خودش و خانوادهش رو داره حفظ میکنه، سپر انسانی درست کرده از اسرا و مردم غزه و اینها، اما همه دیدن و خداوند متعال جوری مقدر کرد که اون حقیقت موضوع، اون واقعیت صحنه برای همه پدیدار شد، به اثبات رسید. خب این فیلم رو هم خود صهیونیست‌ها پخش کردن، یعنی
اصلا آقای دکتر میگن در دنیای رسانه یک عکس به اندازه یک خبر هزار کاراکتری تأثیر داره و عکسی که اونها اتفاقا منتشر کردن که در واقع ذلت جبهه مقاومت رو بخوان نشون بدن، کاملا عکس همه خبرهایی که خودشون پیشتر منتشر کرده بودند تأثیر گذاشت.
دقیقاً، و خودشون هم اذعان کردن که این به لحاظ رسانه یک کار اشتباهی بود. البته از منظر اونها میگم، چون تبدیل شد آقای شهید سنوار به یک اسطوره در بین مردم غزه، تسکینی بود به آلام اینهایی که بالاخره یک سال و چند روز شبانه روز تحت بمباران و بدترین فجایع انسانی هستن. اونها احساس کردن که فرماندهشون در کنار خودشون بوده، مثل خودشون زندگی کرده، مثل خودشون هم به اصطلاح در سختی بوده و
حتی
در
با اون حالی که داشتن در آخرین لحظات با همون تکه چوبی که در اختیار داشتن رمی جمرات کردند و اون رو هم به سمت دشمن پرتاب کردند.
دقیقا، قطعا دیدن شنوندگان عزیز توی این به اصطلاح اندک مدت که از شهادت ایشون گذشته توییت هایی که زده شده تو سرزمین غزه و سرزمین فلسطین، اینکه کودکان خودشون رو شبیه سازی میکنن به لحظه شهادت شهید سنوار، یعنی شهید سنوار تبدیل شد به یک مکتب، به یک آرمان، به یک الگو، به یک اسطوره برای مردم به اصطلاح غیور غزه و مقاومتی که اینها به هر حال 76 سال دارن، اما تو این یک سال و چند روز اخیر واقعا ما اوج مقاومت رو دیدیم. میدونید غزه یک سرزمین 365 کیلومتر مربعی کاملا محاصره شده هست و این حدود 2 میلیون 400 هزار نفری که تو این سرزمین بسته و محدود مثل یک زندان دارن زندگی میکنن، علی‌رغم بمبارون‌های شبانه روز همه تو اون منطقه موندن، یعنی خونه ها، اماکن، ابنیه که داره در اثر بمبارون و موشک باران تخریب میشه، اینها به چادر رو میارن، چادرها بمبارون میشه تو فضای باز. یعنی این مقاومت با تمام توان و با تمام دارایی هاشون که خودشون و اعضای خانوادهشون هستن تداوم داره. از اون ور هم متاسفانه رژیم صهیونیستی مورد حمایت چندین کشور، 26 کشور رو علنی میگن، کشورهایی که هستن که هم نیرو هم سلاح دارن به طور مستمر برای نظامیان صهیونیست ارسال میکنن، آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و افغان و انصارشون. بله. و با آخرین ساخته های کارخونه های اسلحه سازی اینها تو صحنه بیدفاع مردم غزه دارن به جنایت خودشون ادامه میدن و از این ور هم مردم غزه با دست خالی دارن مقاومت میکنن. شما دیدید فرمانده عالی یه گروه مردمی در سرزمین غزه دارایی ها شدی دید اینها رو به نمایش گذاشتن، سلاحی که این سلاح انقدر کهنه شده بود ایشون با نوار تفلون این سلاح رو سرهم کرده بود که بتونه ازش استفاده بکنه.
خود شهید سنوار گفته بودن همین اواخر که صحنه غزه مثل صحنه کربلاست، یا پیروز میشیم یا شهید میشیم و البته که پیروزی از آن حزب الله.
خیلی من دارم میگم که این یک آرمان، این یک مکتب، یک فرد همینطوره. نیست، یک سازمان نیست و انشالله در تداوم این راه شهادت آقای سنوار، آقای همدان، محمود همدان هم همراه ایشون بوده که شهید شده.
بله.
سه تا فرمانده بودن که دوتاشون شهید شدن، فرمانده های اصلی حماس، اینها قطعا تبدیل خواهند شد به یک روند، به یک الگو که انشالله جوانان منطقه غزه، مردم غزه، مردم فلسطین، مردم در منطقه غرب آسیا،
همه آزادی خواهان جهان،
همه آزادی خواهان دنیا اینها رو به عنوان الگو ازشون یاد بکنن
انشاءالله. از شما بسیار
همونی که خداوند متعال هم وعده داده در قرآن، انما العسر یسرا و در ادامه فانما العسر یسرا فان حزب الله هم الغالبون. ببین اینا آیات شریفه
همینطوره و انشاءالله قطعا محقق
هست، انشاءالله پیروزی از آن این مجموعه
به فضل الهی. سپاسگزار شما هستم و خداحافظ. از شما هم متشکرم که امروز با ما بودید. گزینه صحیح و پاسخ پرسش بوشهر بود و خداحافظ.
اینم از فرشتون تبریک میگم، طرح نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بکراسه، حتی تو گل و ماسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آغاز بخش دوم از برنامه